پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلات و صلات و علی سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابو القاسم مصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. من نمیدونم عذرخواهی بکنم به خاطر تأخیری که در تشکیل جلسه شد. البته هیچ تقصیری بنده در این تأخیر ندارم. حالا به هر صورتی بود نمیخوام توپ بندازم تو زمین دوستان شما. من از ساعت 7:30 صبح منتظر بودم، گفتم شاید مثلا جلسه ساعت 8 باشه، دوستان مثلا ساعت 7:30 بیان. بعد دیدیم که نه، بعد احتمال دارم که ساعت 10 باشه. حتی خودم ساعت 20 دقیقه به 10 تماس گرفتم که وقتی ما اینجا شرمنده نشیم. منتظر ظاهرا جلسات گذشته و جلسه گذشته و بعد بحث به اصطلاح هماهنگی که اتفاق افتاد به طور طبیعی مقدار ممکنه که عادی باشه. ولی در هر صورت من در مدتی که آمدیم اینجا مهمان شما شدیم به طور نامحدود در خدمت شما هستم، یعنی هیچ محدودیتی از ناحیه من نیست که بنا کرده به اصطلاح زمان رو در خدمت شما نباشیم. عرض کنم که ما دیروز بحث مربوط به سازمان مجاهدین خلق رو داشتیم. فکر میکنم با طرح بحثی که در مورد سازمان مجاهدین خلق شد و سوالاتی که دوستان حول و حوش این بحث مطرح کردن، به نظر میرسه که بحث دیگری رو راجع به نوع نگاه تاریخ نگاری بعد از انقلاب داشته باشیم. یعنی اگر ما برای ما این انواع نگاه ها روشن باشه، این اختلاف برداشت ها و اختلاف نگاه ها و اختلاف گزارش ها مشخص میشه. یعنی مدل سوالاتی که دوستان دیروز پرسیدن، اگر ما این سوالات رو آنالیز بکنیم و مشخص بکنیم، حالا در بیرون هم به همین صورت، مشخص میشه که دوستان هر کدام از منظری به قضیه مربوط به سازمان مجاهدین خلق نگاه کردن. همین الان هم که ما خدمت دوستان بودیم، بحث صحبتی که شد کاملا مشخص بود که دوستان به تفاوت نگاه ها و تفاوت تحلیل ها توجه دارن. اون چه که الان میخوام خدمت شما بگم در واقع یک چارچوبه تحلیلی برای ورود به قضایای تاریخی و قضایای سیاسی هست. این چارچوبه تحلیلی در واقع جزء جعلیات خود ماست و به اصطلاح مطالبی هم که تا حالا در این خصوص منتشر شده عمدتاً، که حتی شاید واژه عمدتاً هم درست نباشه، همش مربوط به این بنده است و این تقسیم بندی رو هم تا حدودی مراکز پژوهشی داخل کشور ما، حالا اونهایی که در جریان این تقسیم بندی و این مدل مطالعه قرار گرفتن، تا حدودی هم پذیرفتن. و من خب جاهای مختلف هم شاهد بودم که دیدم دوستان به اصطلاح بر مبنای این تقسیم بندی اومدن به تجزیه تحلیل قضایای تاریخی پرداختن. ببینید، ما از زمانی که در ایران جریان انقلاب به راه افتاد، شاهد این مسئله هستیم و در نهایت به پیروزی رسید، افراد و طیف‌های مختلفی که درگیر پدیده انقلاب در ایران بودند، هر کدام به نوعی به روایت درباره تاریخ و حوادث مربوط به این دوره پرداختند. یعنی جریان‌های درگیر در انقلاب اسلامی که عبارت بودند از 1. آمریکایی‌ها، 2. پهلوی‌ها، سه جنرال های در خدمت نظام سیاسی و شخصیت های فرهنگی و چهره های مطبوعاتی در خدمت نظام پهلوی و بعد مخالفانشون ملیگراها، چپگراها و اسلامگراها، تحلیلگران خارجی، حالا تحلیلگران مسلمان و تحلیلگران آکادمیک و دانشگاهی کشورهای آمریکایی و اروپایی و همچنین مراکز دانشگاهی داخل خود ما و طیف تاریخ نگاه مثلا روشنفکری داخل کشور ما، ببینیم که اینها چه در اون زمان و چه در دوره‌های بعد به نوعی با پدیده تاریخ نگاری انقلاب و گزارش از وقایع انقلاب به نوعی درگیر بودن و درگیر شدن و همین مسئله و دغدغه الان برای شما هم وجود داره، برای دوستان دیگری هم وجود داره. شما شاید خاطرتون باشه چند سال پیش یکی از این اتحادیه‌های دانشجویی که در واقع تحت تأثیر اندیشه روشنفکری و نگاه لیبرالی قرار داشت، جالب این که اعلام کرده بود که انقلاب اسلامی ایران که در تحت تأثیر فضای باز سیاسی دولت آمریکا در ایران به راه افتاد. بقیه شما میدید همین عبارت در واقع یک نوع نگرش تاریخیه. شما قطعا در سطح جامعه هم شنیدید که حرف‌های مختلفی گفته میشه، اینکه آقا انقلاب به انگلیسی‌ها را انداختن یا آمریکایی‌ها را انداختن یا شرکت‌های چند ملیتی کمک کردن یا تئوری مدرنیزاسیون به اصطلاح تعارض سنت و مدرنیسم سبب شد که به اصطلاح در ایران انقلاب به راه بیفته، یا اینکه این نظریه خیلی جدی دانشگاهی که خود تو مراکز دانشگاهی ما هم خیلی روش مانور داده میشه که سرعت شاه در مدرنیزاسیون کشور بسیار زیاد بوده و سبب نوعی توسعه نامتوازن شده و این توسعه نامتوازن سبب شد که بخش سنتی جامعه ما به اعتراض برخیزه و نهایتا انقلاب در ایران شروع بشه. ببینید از هر قضیه شما میبینید که نگاه‌های متفاوتی وجود داره. مثلا شما راجع به حادثه کشتار هفته شهریور می‌بینید که پهلوی‌ها یه جور روایت می‌کنن، نظامی‌ها یه جور روایت می‌کنن، آمریکایی‌ها به گونه دیگر با اون برخورد می‌کنن. از این ور اسلام‌گراها و چپ‌گراها و ملی‌گراها برداشت و تحلیل دیگری دارن. راجع به هر قضیه‌ای در دوره معاصر که ما وارد بشیم می‌بینیم که نگاه‌ها و برداشت‌ها متفاوت هست. فرضاً می‌بینید که بعضی‌ها 28 مرداد رو قیام ملی معرفی میکنن، بعضی ها به عنوان کودتای آمریکایی معرفی میکنن، بعضی ها هم به عنوان محصول بیکفایتی دولت مصدق معرفی میکنن. یعنی این تفاوت نگاه ها هست. شما هر کتابی رو بخونید میبینید که به نوعی با این پدیده اختلاط و اختلاف در برداشت و نگاه مواجه هستید. و جالبتر از همه این که ما منابع بسیار زیادی الان در ایران داره چاپ میشه که نویسندگان بدون توجه به منابعی که به اون رجوع میکنند به نوعی التقاط در تفکر تاریخی مبتلا شدند. حالا من اجزایش رو توضیح میدم، بعد متوجه میشید این که میگم که آقا ما بخشی از تاریخ نگاران نوپای ما که وارد این عصر شدن گرفتار التقاط تاریخی هستن یعنی چی؟ و خود ما بالاخره چه باید بکنیم که حداقل بدانیم که دیگران جنس خودشون رو تقلبی به ما نفروشن یا دیدگاه خودشون رو به راحتی به ما القا نکنن. بعد از انقلاب و با پیروزی انقلاب جدیترین صدمه و لطمه به پهلوی ها رسید. چرا؟ چون پهلوی ها آماج انقلاب قرار گرفتند. علاوه بر اینکه از قدرت فرعونی که داشتند این که میگم قدرت فرعونی اصلا شعار نیست. وقتی آدم با متن یادداشت‌های خود اینها هم روبرو میشه میبینه که واقعا یک تصور فرعونی بر ایران حاکم بود، داشتن ساقط شدن به حیثیت اخلاقی و اعتبار اجتماعی و اعتبار بین المللی خودشون رو از دست دادن و طی مدتی که درگیر پدیده انقلاب بودن ناچار بودن جاهای مختلف پناهنده بشن. برای وضعیتی که به وجود آمد زودتر از همه ناچار شدن دست به کار بشن تا توضیح بدن که چرا این اتفاق افتاد. شاه کتابی که در دوران تبعیدش نوشت عنوانش هست پاسخ به تاریخ. شاید جز اولین منابعی باشه که راجع به تاریخ انقلاب و علل وقوع اون و بررسی و تحلیل حوادث مربوط به انقلاب ایران نوشته شده باشه. ممکنه بفرمایید که خب نگاهش نگاه از منظر شاهه. بله، برای محمد رضای پهلوی و برای پهلوی ها انقلاب اسلامی یک فاجعه بود و در همه جا از انقلاب به عنوان فاجعه یاد می کنند. انقلاب یک فاجعه بود و برای وقوع این فاجعه اینها به دنبال یافتن مقصر هستند. ببین، من نمیخوام وارد اون تقسیم بندی های دیگر مربوط به این دوره تاریخی بشم چون میترسم وقتم کم داریم و قطعا سوال جواب هم ایجاد خواهد شد. توصیه میکنم که آدرس هم میدم، اگر مجله سوره دست شما میرسه دو تا شماره قبلیش من یه مصاحبه مفصلی اونجا دارم تاریخ انقلاب رو چه کسانی نوشتن. اونجا به ماهنامه زمانه فروردین ماه رو میتونید اونجا به اصطلاح در واقع دو تا مقاله هم اونجا از من چاپ شده که البته یکیش به نام مستعار حالا اینا زدن، به نام یعقوب علوی زدن که حالا اونا میتونید ببینید که در واقع میتونه به اصطلاح کامل این بحث رو اونجا ببینید. برای پهلوی ها اصلی ترین مسئله این بود که انقلاب رو فاجعه بنمایانند و برای این فاجعه به دنبال یافتن یک مقصری باشند. اینکه چه کسی سبب شد در ایران اصطلاح انقلاب به پیروزی برسه یا این جریان انقلاب به راه بیفته. شما ببینید محمد رضا پهلوی در کتاب خودش اونجا میگوید دشمنان خارجی ملت ایران نتوانستند پیشرفت ما رو در ایران تحمل بکنند، نتیجه آن شد که مردم ما رو تحریک کردن علیه ما به سبب بروز این فاجعه شدن که نهایتا منتهی به این شد که کشور ایران از کاروان تمدن جهانی و رسیدن به دروازه‌های بزرگ تمدن عقب بماند. این حرف محمد رضا است. اشرف پهلوی در کتاب من و برادرم اونجا آمریکایی‌ها رو مقصر وقوع انقلاب در ایران میدونه. میگوید که آمریکایی‌ها چون دیدن که ایران داره تبدیل میشه به قدرت اول منطقه، برای اینکه ایران رو سرکوب بکنن و اجازه ندن که ایران به مرحله رشد مورد دلخواه خودش برسه، فشار آوردن که شما فضای باز سیاسی رو در ایران به راه بندازید و مباحث حقوق بشر رو مطرح کردن. نتیجه این شد که مردم روشون باز شد و آرام آرام افتادن در مسیر مخالفت و نهایتا منتهی به این شد که انقلاب در ایران واقع شد. جهانگیر تفضلی در خاطراتش میگوید که اعلی حضرت شاهنشاه ایران بسیار آدم مثبت تحصیل کرده، خیراندیش، دوراندیش چه بوده، منتها متاسفانه جمعی از اطرافیان فاسدش که دورش رو گرفته بودن اجازه نمیدادن اخبار و وقایع به ایشون برسه، باعث شدن که به اصطلاح این فاجعه اتفاق بیفته. فریدون هویدا در کتاب سقوط شاه، برادر هویداست، میگوید که در ایران آنچه که سبب وقوع انقلاب شد وجود شخص شاه بوده و برای وقوع انقلاب در ایران شما هیچ دلیلی بهتر از وجود شخص شاه نمیتوانید پیدا کنید، چرا که اگر شما با این آدم آشنا بشید میفهمید که این آدم چقدر فاسد و عاطل و باطل بوده. به نتیجه حضور چنین انسانی در رأس حاکمیت منتهی به فساد در همه اجزای کشور میشه و نهایتا انقلاب و باعث میشه که خب او خسارات و اون فاجعه اتفاق میفته. بله فریدون حمیدان به خاطر اینکه برادرش اعدام شده، امیر عباس حمیدا اعدام شده، اون بسیار تلخکامه و تلخکامتر از اینکه محمد رضا رو به عنوان کسی که به مخدوم خودش، به خادم خودش خیانت کرده و حمیدا رو در روزهای خطر به عنوان سفر بلا در زندان گذاشته و رفته، او رو متهم میشناسه. علی امینی در خاطرات خودش میگوید که عامل سقوط جامعه ایران و وقوع فاجعه جبهه ملی بود. چرا؟ چون ملیگراهایی که با دکتر مصدق بودن و در داخل کشور کمی اعتبار داشتن، زمانی که ما اومدیم شدیم نخست وزیر، با دولت ما همکاری نکردن که کمک بکنن که ما بیایم چیکار بکنیم، بیایم قدرت شاه رو محدود بکنیم و مفاسدی که در کشور وجود داشته رو جمع بکنیم و نهایتا منتهی به این نشه که به اصطلاح این فاجعه اتفاق میفته. جمعی هم اومدن گفتن که اصلا میدونی کی باعث شد که تو ایران انقلاب پیروزی برسه؟ یادش بود فردوس باعث شد. این نامرد نمک به حرام از بچگی نمک رضا شاه و مرزا رو خورده، روز آخر که باید میاد فداکاری میکرد، ما که تشریف برده بودیم اروپا با به اصطلاح کشورهای خارجی، ایشون باید ایشون دفاع میکرد. آیا این فردوس اومد ارتش رو تسلیم کرد به، حالا به تعبیر ناخونده، و باعث شد که سلطنت ساقط بشه. بعضی هم اومدن گفتن که شرکت های چندملیتی نفتی به خاطر اینکه دیدن قیمت نفت بالا رفته و شاه ایران میخواهد قیمت نفت رو بالا ببره، اینها سبب وقوع انقلاب شدن. ببینید همه این مواردی که من دارم عرض میکنم اینها مطالب پهلوی هاست. یا مثلا عبدالمجید مجیدی در خاطرات خودش که در دانشگاه هاروارد هم چاپ شده، تو ایران هم خب اخیرا منتشر شده، ایشون میگه افزایش قیمت نفت و وجود ساواک به حزب رستاخیز باعث وقوع انقلاب شد. چرا؟ چون وقتی که قیمت نفت بالا رفت، شاه ایران میگه دیوانه شد، تعادل خودش رو از دست داد و دست به حرکات و اقداماتی زد که باعث شد اقتصاد ایران دچار آشفتگی و درهم آمیختگی بشه. میگوید به خاطر زیادی پول ما واقعا نمیدانستیم چه داریم میکنیم. حالا اینو میگه داست، ولی نکته جالب میگوید که من که به عنوان رئیس سازمان برنامه بودجه بودم، دائما در تاریکی حرکت میکردم. چرا؟ چون نمیدانستم امشب که میرم خونه، فردا صبح روی میز من چه درخواست جدیدی از طرف شاه یا والا حضرت ها و شاهزاده ها و اینها هست و چه سفارشی از خرید اسلحه رو من باید انجام بدم که بخشی از بودجه رو باید جابجا بکنم که حتما اون رو بگنجونم. ببینید ادبیات پهلوی ها عمدتاً متوجه یافتن مقصر وقوع انقلاب و ترسیم یک اتفاق فاجعه آمیز از انقلاب اسلامی هست. و نکته جالبتر این که هر کدام از این نویسنده ها طوری نوشتند که کنده ها خودشان در هیچ مسئله مقصر نبودند. و عبارت معروف حویدا رو شاید جوانترهای مجلس ما به خاطر نداشته باشم، ما اونقدر پیرمرد بس خودمونم نداریم که یادشون باشه، اون موقع زده بود روزنامه ها که نوشته حویدا، که مثل از قول حویدا نوشته بودن در دادگاه، که میگوید که سیستم مقصر بود، من مقصر نبودم، من به جای شاه شاه بودم و شاه به جای من نخست وزیر، و با وجود این که ظاهرا مقام مسئول بودم اما مسئولیت و قدرت با من نبود و قدرت با شاه بوده. شما ادبیات همه پهلوی ها، اینایی که نوشتن، کارهایی که مربوط به پهلوی هاست رو ببینید، حتی این کارای بازاری خاله زنکی که اخیرا خب راه انداختن، مثل این دخترم فرح و چیزای اینجوری که اینا جزء جعلیات هم هست، کارای این چنینی هم اینا هم اومدن چیکار کردن، تمام این فحشایی که جای مختلف گفتن همه رو یه جا جمع کردن تو کتاب خاطرات دخترم فرح آوردن. حالا اون رو تو ادبیات مبتذل تاریخی من توضیح میدم که چی هست. بعد از پهلوی ها ما در واقع یک مدل دیگر تاریخ نگاری داریم، یعنی در واقع یک سبک، یا به عبارتی شاید بگیم یک نگرش دیگری از تاریخ نگاری در مورد تاریخ ایران رو داریم. شاید بعضی از آقایون انتقاد بکنن بگن که این تاریخ نگاری نیست، در واقع خاطره است یا بیان وقایعی از سوی چند نفر افراده. نه، واقعیت اینه که این نوع نگاهه. شما بر اساس این منظر میتونید به اصطلاح به قضایا نگاه بکنید و تحلیل بکنید و نگاه اونها رو بهش توجه داشته باشید. طیف دوم که بسیار اهمیت داره، نگاه مسئولان سیاسی دولت آمریکا و انگلیس در ایران هست. خب خواهید بفرمایید که خب چقدر اینا راجع به ما نوشتن، خیلی اثر نوشته شده از آمریکایی ها درباره ما و انقلاب اسلامی. در مورد انقلاب اسلامی و زمان وقوعش بین دستگاه سیاست خارجی آمریکا یک اختلاف ایجاد شد. دو تا نظریه جدی مطرح بود. نظریه اول این بود که ما در جریان یک انقلاب واقعی قرار گرفتیم و هیچ کاری برای جلوگیری از وقوع اون نمیتونیم انجام بدیم. این نظریه مال مثلا آبان 57، مال این زمان. حالا شاید هم یک کمی مثلا زودتر، خیلی نمیشه براش تاریخ دقیق تعیین کرد. ما در جریان یک انقلاب واقعی قرار گرفتیم و هیچ راهی نمیتوانیم برای ایجاد ممانعت از اون فکر بکنیم. به قول آقای سلیوان، فکر کردن با آنچه که فکر کردنی نیست. اما برای اینکه این سیل انقلاب منافع ما را از بین نبره، ما راه حلی که میتوانیم برای اون بچینیم این هست که در برابر این سیل و موج تلاش بکنیم بر این موج سوار بشیم، همراهی بکنیم و بر این موج سوار بشیم. این نگاه وزارت امور خارجه و سازمان سیا در ایران بود. برای این کار ما باید چهره های سیاسی لیبرال و ملیگرایی که در بین مردم محبوبیت دارند و به اعتبار رفاقت با دکتر مصدق از اعتبار قابل توجهی برخوردار هستند، ما اینها رو بیاریم در صدر اول رهبری انقلاب قرار بدیم. چرا؟ چون وقتی که انقلاب به پیروزی برسه، آخوندهایی که به درد ایجاد شورش میخورند، این عبارت این هاستا، بلا من بیادبان صحبت میکنم، فقط به درد ایجاد شورش میخورند و از اینها میشه برای براه انداختن مردم استفاده کرد و اینها قدرت مدیریت جامعه و هدایت سیاسی رو ندارن. چرا؟ چون در جریان انقلاب مشروطه تجربه شد که روحانیون آمدن جریان رو به راه انداختن، ولی روشنفکرا تونستن بر شانه های اونها سوار بشن و حکومت رو در دست بگیرن. در جریان روی کار آمدن رضاخان هم همچه استفاده تونستن از اینها بکنن. در جریان نهضت ملی هم همچه استفاده از اونها شد. کاشانی و نواب و دیگران اینها اومدن، مردم به راه انداختن، حکومت رسید به دکتر مصدق. الان هم بر اساس چنین فرایند تاریخی ما می توانیم شخصیت هایی که در داخل جامعه دارای اعتبار هستند و مثل پهلوی ها بی اعتبار نشدن. ما اینها رو در صدر منظر و مرآی دید مردم قرار بدیم و از طریق به راه انداختن تبلیغات و ایجاد پروپاگاند برای این دسته از افراد بتوانیم حکومت رو از این طریق قبضه بکنیم. خب شاید بگید که اون چهره های مثبت و ملی خب چه کاری با آمریکایی ها داشتن؟ ببینید واقعیت قصه این هست که آمریکایی ها هم این رو میفهمیدن، هم میدانستن و هم ارتباط داشتن. آمریکایی ها در طول سالهایی که در ایران با مخالفان رژیم پهلوی سر و کار داشتن، با همه مخالفان به نوعی ارتباط برقرار کردن و این رو بدون هر گونه اغماز و بدون هر گونه تعارف سیاسی و تاریخی بگم، تنها طیفی که آمریکایی ها نتوانستن با اینها هم کلام بشن و نتوانستن با اینها هم صحبت بشن و ارتباط برقرار کنن مذهبی ها بودن. شما اسناد سفارت آمریکا رو ببینید، اینا حتی با اعضای سازمان شریک فدایی هم نشست داشتن، با سازمان مجاهد خلق به همین صورت، با ملی ها، با سایر طیف ها به همین صورت. فقط مذهبی ها رو نتونستن اینها با هم بشینن. شاید هم فکر میکردن که اینها قابل نشستن و اصلا قابل گفتگو نیستن و مؤثر شاید نیستن. با امام که قطعا نتوانستن، خیلی تلاش کردن با امام و حلقه پیرامون امام به نوعی ارتباط برقرار کنن که امام به هیچ وجه این اجازه رو نداد و دائما هم مراقبت میکرد. خب شما یه دفعه میبینید که موجی از مطبوعات سال 57 رو برق بزنید، یه دفعه میبینید که رهبر جبهه ملی دکتر کریم سنجابی، تیترهای مطبوعات درشت‌تر از بقیه، از امام و از دیگران، یادآوری دکتر مصدق، نام بردن مکرر از الله یار صالح، از دکتر صدیقی، از شاپور بختیار، از صادق قطب‌زاده، از ابوالحسن بنی‌صدر، یعنی اینها بیشتر تیتر شدند تا رهبران واقعی انقلاب. شما مثلا سال اول سال 57 شما اثری از آقای بهشتی نمی‌بینید. سازمان دهنده همه تظاهرات آقای بهشتی بوده. شما خیلی هم اثر از آقای طالقانی، آقای منتظری و آقای خامنه‌ای و آقایون دیگه نمی‌بینید، آقای هاشمی دیگران نمی‌بینید. ولی پشت سر هم شما می‌بینید که چهره‌های مرتب اتو کشیده کراواتی شیک به عنوان رهبران سیاسی کشور دارن تبلیغ میشن. این نگاه و این منظر بوده. حالا این زاویه دید رو داشته باشید، بر اساس این زاویه دید راحت میتونیم حوادث بعد از انقلاب رو هم بهتر تجزیه تحلیل بکنیم. این نگاه وزارت خارجه بود. شما کتابهایی که مربوط به شخصیت های وزارت خارجه آمریکاست، مثل خاطرات سلیمان، آخرین مأموریت در ایران، اسناد مربوط به سفارت آمریکا، همین مجموعه که دانشجویان پیرو خط امام منتشر کردن، حالا شکلش بماند که بخشی از این منابع رسمی و علنی هستن که آقایون خواستن اعلام بکنن، بخششون منابع محرمان است. شما هم در تاریخ پهلوی ها هم در تاریخ تاریخ نگاری آمریکایی ها دو طیف منابع دارید: منابع رسمی و علنی و منابع غیر رسمی و در واقع دولتی و محرمانه. اسناد سفارت آمریکا در اینجا جزء منابعی است که منتسب به وزارت خارجه و سیا هست و به این طیف و به این نگاه نزدیکه. و کتاب‌هایی مثل خاطرات آقای ویلیام سولیوان، مأموریت در تهران، سقوط مایکل لدین و ویلیام لوئیس، از این دسته از منابع هستند. و در طیف مقابل نگاهی که در شورای امنیت ملی آمریکا وجود داشت این بود که اون چه که در ایران جریان داره یک انقلاب واقعیه و این انقلاب واقعی نمیتوان اون رو با موج سواری مهار کرد. این مطلب گذشته که من گفتم مال سایروس فاس، وزیر خارجه آمریکا، و ویلیام سولیوان در ایران هست. این مطلبی که دارم عرض بکنم این دیدگاه دکتر بژنسکیه. همین بژنسکی که اخیراً گفته که آقا شما هیچ راهی جز مصالحه با جامعه ایران ندارید و چاره ای ندارید جز اینکه این واقعیت رو بپذیرید که با انقلاب ایران هیچ کاری نمیتونید بکنید. حرف بژنسکی این بود که آقا ما در ایران با یک انقلاب واقعی روبرو هستیم. برای اینکه بتوانیم این انقلاب واقعی رو مهار بکنیم، نمیتوانیم از مسیر موج سواری و گذاشتن آدمهایی که خیلی در ایجاد این موج مؤثر نیستن بر اون سوار بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه تجربه تاریخی در انقلابات اروپا در 500 ساله گذشته نشون داده. آقای بژنسکی استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد بود و مشاور امنیت ملی دولت کارتر که بر سازمان‌های نظامی و تصمیم‌گیری‌های نظامی و خشونتبار آمریکا در کشورهای مختلف جهان نظارت داشت و این بخشی از سیاست خارجی آمریکا را هدایت می‌کرد. می‌گوید که بر اساس مطالعاتی که ما انجام دادیم و همینطور آقای کریم برینتون استاد تاریخ دانشگاه هاروارد که یکی از بزرگترین انقلاب شناسان دنیا هست و همین الان هم شما کتاب‌های انقلاب اسلامی و سایر آثار مربوط به این رو تورق بکنید، حتی انقلاب اسلامی که نهاد نوشته، شما می‌بینید که دیدگاه کریم برینتون در اینجا کاملاً مطرحه و حتی مورد اعتنا هم هست به طور جدی. حرف آقای برینتون اینه، میگوید در انقلابات اروپا هرگاه دولت‌ها در برابر انقلاب ها همراهی کردند، با مردم مماشات کردند، به اینها امتیاز دادند، نتیجه آن شد که انقلاب به پیروزی رسید و این رهبران سیاسی کشور بودند که سینه دیوار اعدام رو بوسیدند و تیرباران شدند و مجازات شدند. ولی هرگاه در این انقلاب ها و در این تحولات سیاسی رهبران دولت ها جسارت به خرج دادن و از قدرت خشونت استفاده کردند و رهبران سیاسی انقلاب رو دستگیر کردند و فوراً اینها رو تیربارون کردند و مجازات کردند، به طور طبیعی مردم رفتن دنبال کار خودشون. مردم عادی دست از پیگیری انقلاب کشیدن. بر اساس این مدل شما در ایران چاره ای ندارید جز آن که دست به یک خشونتی بزنید که این خشونت منتهی به فرونشاندن امواج انقلاب و قتل عام رهبران انقلاب بشه. شما برید کتاب انقلاب ایران به روایت بی بی سی رو ببینید، حتی نوارش هم هست، عین صدای آقای بژنسکی میگوید که من معتقد بودم که منافع ملی ایالات متحده آمریکا در ایران اونقدر اهمیت داره که برای حفظ این منافع ملی ما چاره‌ای جز اتخاذ یک خشونت محدود و به کار بردن ارتش در سطح جامعه برای کنترل اوضاع نداشتیم. حالا تعبیر ایشون میگه خشونت محدود معلومه یعنی چی دیگه، اصطلاح دیپلماتیکه. ببینید بخشی از اقداماتی که آمریکایی‌ها انجام میدن در ایران اقدامات خشونتباره، بخشش اقداماتی که به ظاهر مسالمت آمیزه. و نکته جالب توجه این هست که شما اگر بخواهید قدرت انقلاب اسلامی رو و سطح درگیری که در جریان انقلاب اتفاق افتاد این سطح رو مورد مطالعه قرار بدید و متوجه بشید که میزان قدرت طرفین چقدر بوده، حتما باید منابع آمریکایی‌ها رو بخونید بلا تردید. چرا؟ چون به خاطر اینکه طرف‌هایی که در داخل بودن با سطح واقعی درگیری در تماس نبودن. این کاخ سفید بود که مرکز اصلی رهبری مبارزه علیه انقلاب اسلامی بود و عمیقا توصیه میکنم همراه با خوندن منابع آمریکایی ها شما باید مطالب و اظهارات شخص حضرت امام رو در این دوره بخونید. وقتی که آدم این دوتا رو کنار هم قرار میده کاملا متوجه سطح برخورد و هوشمندی طرفین میشه. یعنی قصه دستش میاد که با ماجرا چی بوده. ببین حتی این اشتباه رو جامعه شناسان مشهور جامعه ما انجام داده بودن. این آقای احسان نراقی که تو این کتاب از کاخ شاه تا زندان اوین که میگوید که من رفتم پیش محمد رضای پهلوی گفتم آقا جان شما اومدید به دکتر مصدق توهین کردید، کوتاهی کردید، از دوستان دکتر مصدق استفاده نکردید، نتیجه این شد که اینا هم رفتن نوشتن حرف زدن جامعه رو علیه شما شروندن. میگه شاه برگشت به من گفت آقای نراقی شما اشتباه میکنید، شما در جریان وقایع جامعه ما نیستید. گفتم چطور اعلی حضرت؟ گفت این ماجرا دست آخونداست، دست ملیگره ها نیست، اونا ما خودمون اونا رو بزرگشون کردیم، اونا مطرح شدن، ماجرا دست آخونداست. راستم میگفت اونا مرزو منابع اطلاعاتی بهش میرسید. شما وقتی که منابع آمریکایی ها رو میخونید و جالب این که بین این دوتا طیف، یعنی آثار مربوط به جریان خشونت طلب که خاطرات برژنسکی هست، کتاب نیروی دلتای سرهنگ چارلز بکویس هست و کتاب مأموریت در تهران جنرال رابرت هایزر هست که آمد برای کودتا، شما این مجموعه رو که میبینید دونید کاملا مشخصه که این دوتا جریان در داخل ایران برای رسیدن به هدف مبارزه با انقلاب اسلامی هنوز به تفاهم نرسیده بودن. و جالبتر این که امام این عدم تفاهم و تعارض بین این دو جریان رو کاملا فهمیده بود و بسیار هوشمندانه، من این حرفی که امروز دارم میزنم باز ممکنه دوستان ما به حساب هر چیزی بذارن، یعنی آدم مثلا خب خیلی به امام شده علاقمند شده یا مثلا یه چیزی داره میگه دیگه، ما عدالت خواهیم از این چیزا، نه، این رو حاضریم با سند و مدرک ثابت بکنیم که امام بسیار هوشمندانه متوجه این قضایای ریز اختلاف داخلی سیاست خارجی آمریکا بوده و دائما در اظهاراتش به این اختلاف دستگاه سیاست خارجی آمریکا امام توجه داشت. دوستان یک کتاب کوچکی سال 62 نشر دانشگاهی منتشر کرد به نام تلیعه انقلاب اسلامی، مجموعه مصاحبه های امام خمینی با خبرنگاران خارجی در نجف و پاریس. این کتاب رو ببینی یا سخنرانی های امام رو تا این دوره ببینی که چقدر قشنگ قضایا رو روشن میکنه. خبرنگار نیویورک تایمز با امام ملاقاتی میکنه در قم، میگوید آقای خمینی شما عرفان خوندید و فلسفه، چیزی از سیاست و حقوق بین الملل و روابط بین الملل سر در نمیارید، ما گذشته شما رو میدونیم، شما چرا وارد این عرصه شدید، ممکنه قضایا رو به هم بریزید. ایشون پاسخ قشنگی داد، گفت آجان اگر شما منظور شما از ندانستن سیاست اون دغل و مقبازی های سیاست مداران است که رهبران شما آقای کارتر رو اینا انجام میدن، بله من اون چیزها رو بلد نیستم، ولی اگر منظور شما از سیاست رسانیدن جامعه خود به اهدافی که مورد نظر هست و ناکام گذاشتن دشمن در مخالفت با رسیدن به این اهداف هست، شما برید تحقیق بکنید ببینید من سیاست مدارترم، بر علوم و مسائل رابطه بین الملل آگاهی بیشتری دارم یا آقای کارتر. این جواب امام. ببینید بین این دو تا طیف یک طیف وسطی هست که در واقع هر دو نگاه رو تجزیه تحلیل کرده و اون خود کارتر و رئیس دفترش آقای هامیلتون جوردن در کتاب بحران هستن. این در واقع سه تا نگاه در مورد قضایای ایران در بین آمریکایی ها وجود داره. آمریکایی های حاکم ها اون محققینشون رو یه تقسیم بندی دیگری داریم، یه بیس جداگانه بر اونها قائل هستیم. در داخل ایران علاوه بر پهلوی ها ما دو تا مجموعه دیگری داریم که اینها به نوعی به پهلوی ها نزدیکن. یک مجموعه که ما اسمش رو گذاشتیم یعنی در واقع سومین گروه میشه، جدا شدگان از رژیم پهلوی، دوستان اگر ضمن بحث سوال دارن بفرمایید، ما اینجا منبر نیومدیم، ما میخوام بگم سخنرانی یک طرفه نیست، باشه منبر به کار میبرم، چون معمولا بعضی سخنرانی یک طرفه هست، مستمع باید بشنوه. میخوام بگم من علاقه اینجوری ندارم که صحبت یک طرفه باشه، سوال دارید بفرمایید، هیچ خللی هم ایجاد نمیشه. در بعد از منابع آمریکایی ها و پهلوی ها ما یه طیفی رو داریم که جدا شدگان از پهلوی ها هستند، شخصیت هایی که به خاطر اینکه دیدن نمیتونن با پهلوی ها براشون فداکاری بکنن آرام کنار کشیدن، یا در زمان حاکمیت خود پهلوی ها دچار مسئله و مشکل شدن، علاقمندیشون رو به اون فرهنگ حفظ کردن اما از موضع انتقاد از پهلوی ها بر اومدن. حالا به هر دلیل، شما ببینید پشت پرده تخت طاووس مال خانم مینو صمیمی، البته کتاب خدمتگزار تخت طاووس مال پرویز راجی هست که در واقع در بر ضد انقلاب هست، اون در مجموعه به اصطلاح آثار پهلوی ها تجزیه تحلیل میشه و خب به شدت در صدد هست که به نوعی مثلا انقلاب اسلامی رو محصول به اصطلاح تحرکات بی بی سی و فعالیت های تبلیغاتی انگلیس بدونه، به این صورت معرفی بکنه. یکی از منظرهایی که تو ایران ایجاد شد به خاطر این کتاب هست که به نوعی حوادث انقلاب رو میگن که خب کار انگلیسی ها بوده، راجی در این قصه خیلی مؤثر بوده که خاطراتش. اما کتاب خدمتگزار تخت طاووس مینو صمیمی منشی بین‌المللی دفتر فرح هست و سالهای طولانی با فرح کار کرده و با پهلوی ها به همین صورت، یه آدمی که کاملا کاراکتر غربی داره و کاملا یه کاراکتر سکولار و غیر دینی و با تربیتی که در سوئیس داشته و آمده در دستگاه پهلوی اینجا مشغول به کار شده، ولی از منظر یک آدمی که نگاه غربی داره و نگاه اروپایی داره حتی الامکان به مفاسد بله نمیدونم از آن اینجا زودتر میشه، درسته؟ ما حواسمون به تهران و سایر جاهاست که بالاخره 12 و 10 دقیقه و 12 و ربع ها. بله چشم، پس ما بحث جدا شدگان پهلوی ها رو از پهلوی ها رو در واقع وارد بحث شدیم که انشاءالله برای بعد از نماز در خدمت شما هستیم. این صلوات ختم بفرمایید.